الله الرحمن الرحیم. جلد دوم، صفحه 172، صفحه 2. ثم قال مهاجیا لبعض المتقدمین و اما المظلعات فعدد جهاتها عدد حدود النقطیه و الخطیه و الخطیه. بحثمون در محدد الجهات بود. قبل از اثبات محدد الجهات خواستیم که جهات رو بیان کنیم و توضیح بدیم که چند قسم جهات داریم. مطالبی گفته شد و معلوم شد که جهات 6 قسمند، اما به نحوی می توانیم جهات رو بی نهایت حساب کنیم. گفتیم اگر اون انتدادات رو مقید کنیم به این که قائم بر هم باشن، چون از یک نقطه 3 تا خط عمود بر هم می توانیم بگذرانیم، بهرن 6 جهت بیشتر نخواهیم داشت. 3 تا خط که هر کدام 2 طرف دارن، 3 تا 6. اما اگر ما مقید نکنیم خطوط را به این که بر هم عمود باشن و هر نقطه که بشن اکتفا کنیم، در این صورت بی نهایت جهت خواهیم داشت. و توضیح دادیم که جهت انتهای امتداده. حالا من قبل از این که وارد بحث بشم، تکین بحث رو یه مطلبیست که در قلب توضیح دادم، ولی مثل این که برای بعضی ها مبهم مونده، با مطلب توضیح اضافه عرض میکنم که اضافه بر حرفای سابق باشه. ما گفتیم که دو تا از این جهت ها که فوق و سفله، دو جهت واقعی هستند، به این معنا که قابل عوض شدن نیستند. این رو هم من اشاره کردم، حالا شاید سابقا اشاره کردم، در این جلسات نگفتم، جلسات اخیر، به همین جهت باعث اشکال شبه شده که فوق و سفل هم فوق و سفل اضافی دارن، هم فوق و سفل حقیقی دارن. اونی که میگیم متبدل نمیشه، اونی که میگیم متبدل نمیشه، فوق و سفل حقیقیه. اضافی ها چون با اضافه درست میشن، با اضافه هم عوض میشن. مثلا این سقفی که فوق است نسبت به این کف، همین سقف نسبت به سقف بالاتر میشه تحت، یعنی فوق میشه تحت، منتها فوق اضافی میشه تحت اضافی، چون الان با نسبت درست میشد. این سقف واقعا فوق نبود، نسبت به این کف فوق بود. با نسبت فوقیتش درست شد، با تبدیل نسبت فوقیتش عوض شد. اما فلک نهم که آخر عالمه، فوق واقعیه، اونو دیگه نمیشه فوقیتش عوض کرد، تحتیتش عوض کرد. اگر چیزی رو ما با فلک اعلا بسنجیم و بگیم فوقه، فوقیتش عوض نمیشه. مثلا فرض کنید که از من خواستن که بالا سر ما، درست انتهای سر ما، یعنی سطحی که بالای سر ماست و جزء بدن ماست، این فوق هرچندان بله فوق بدن ماست. بعد ما این سقف رو هم میگیم فوقه، یعنی فوق این اتاقه، و ما چون در اتاق قرار گرفتیم فوق ما هم هست. پس ما چند تا فوق داریم؟ زیاد. از بالا سرمون شروع میشه، لایه به لایه های هوا میشه فوق تا برسه به سقف، از سقف هم عبور کنه تا برسه به فلک ده، آخرین قسمت فلک ده، همه فوق ما حساب میشه. منطقه فوق حقیقی اون آخریه، بقیه فوق های اضافی هست، یعنی نسبت به ما فوق هست، نسبت به بالاتر از خودشون تحت هست. پس اگر ما فوق رو اون فلک نهم بگیریم، فوق حقیقی. اگر فوق رو پایین تر بگیریم، فوق اضافی. فوق های اضافی قابل تبدیل هست با اضافه، اما فوق حقیقی قابل تبدیل نیست. این که ما میگیم فوق و صفر تبدیل پیدا نمی کنن، تغییر نمی کنن، منظورمون فوق و صفر حقیقی. توضیح بیشتر اگه بخوام بدیم، میخوام اضافه کنیم که فوق و صفر اضافی هم تغییر نمی کنن. این هم میخوام اضافه کنم. تا حالا ادامونی بود که فوق و سفل حقیقی تغییر نمی کنند و فوق و سفل اضافی تغییر می کنند. و همینطور که بیان کردیم دیدیم که فوق سفل اضافی تغییر کرده، اما میخوام جوری دیگه تبیین کنیم که فوق سفل اضافی هم تغییر نکنند غیر از اون بیان قبلی ها. لذا منافات نداره، تناقض نداره، اون بیان قبلی به جای خودش محفوظه. یعنی اگر نسبت رو شما عوض کنید فوق تحت عوض میشه، اما اگر نسبت عوض نکنید میخوام اصلا که فوق تحت عوض میشه. به بیانی که میگم توجه شدید که ما وقتی ایستاده بودیم سقف رو بالا سر خودمون قرار میدادیم، فوق قرار میدادیم، هم فوق خودمون هم فوق اتاق. حالا اگر ما دستمون رو گشتیم زمین، پامون رو بردیم بالا که وارونه کردیم بدنمون، سقف هنوز فوقه، از فوقیت نیفتید. مگر شما اون رو به خودتون بسنجید، بگید الان سقف بالا سر من نیست، الان فوق من نیست، این کارم نمی کنید. باز میگید سقف فوقه، من پا رو به سمت فوق بلند کردم، نمیگید سقف آمده پایین. پس سقف همونجور که فوق فوق میمونه، فوق رأس فعلیمه. ما میگیم این سقف در هر صورت بالاست، من سرم رو به سمت پایین گرفتم، پا رو به سمت بالا بردم، اینطوری توضیح میگیم. نمیگیم سقف آمده پایین، نمیگیم سقفی که فوق بوده شده تر، میگیم سقفی که فوق بوده هنوزم فوق. حالا دقت کنید تحلیل این مسئله رو که توضیح داده بشه و کاملا روشن بشه و معلوم بشه که تناقض بین این دو حرف ما نیست. طرف اضافه رو اگر عوض کردید اضافه عوض میشه، دو طرف اضافه عوض شد اضافه عوض میشه، یک طرف اضافه رو عوض کنید اضافه عوض میشه. این سقف رو شما قبلا با چی میسنجیدید؟ با کف میسنجیدید میشد فوق. طرف اضافه رو عوض میکردید با سقف بالاتر میسنجیدید میشد فوق. طرف اضافه که عوض میشد اضافه عوض میشد. اما وقتی من دستم رو گشتم پایین، پام برفت بالا و سقف تغییری نکرد، در این صورت باز سقف رو دارم با کف میسنجم، طرف این اضافه عوض نمیشه. چون طرف این اضافه عوض نمیشه فوق همونطور که فوق هست باقی میمونه. اگر خودم رو طرف اضافه قرار دادم، تا حالا میگفتم این سقف فوق منه، نمیگفتم فوق اتاق، میگفتم فوق منه. حالا که وارونه شدم نمیگم فوق منه، میگم تحته، نمیگم فوقه. پس اگر طرف اضافه عوض شد اضافه عوض میشود، اگر طرف اضافه عوض نشد اضافه عوض نمیشه. در اون صورتی که ما گفتیم سقف که فوق اضافی فوقیتش تبدیل میشه به تحتیت، یعنی فوقیتش و تحتیتش عوض میشه، در صورت بود که یکی از طرف این اضافه رو عوض کنه. الان که میگم فوقیت و تحتیت سقف عوض نمیشه، در صورت که طرف این اضافه رو عوض نکنیم، یه چیز دیگری رو عوض کنیم، خودمون عوض بشیم، ایستاده باشیم، حالا به صورت وارونه قرار بگیریم، خودمون عوض بشیم، خودمون که طرف نسبت نبودیم، سقف و کف طرف نسبت بود، حالا همین همون دو تا طرف نسبتن. چون سقف و کف که طرف نسبتا عوض نشدن فوقیت هم عوض نمیشه. اما که طرف نسبت من بودم و من عوض شدم نسبت عوض میشه. مهم اینه که ببینید طرفین نسبت عوض شدن یا نه. اگه طرفین نسبت عوض شدن نسبت عوض میشه، یعنی فوق و تحت، اگر هم عوض نشدن عوض نمیشه. ولی در هر صورت اون فوق و تحت حقیقی به هیچ نحوی عوض نمیشه، چه اصلا که نسبی که نیست، طرفین نسبتی نداره. بر فرض اون طرفین نسبت داشته باشه، عوض هم بکنی طرفین نسبت مهم نیست. اون فوق همیشه فوقه، این تحت هم همیشه تحته. پس فوق و تحت حقیقی اصلا عوض نمیشن، فوق و تحت اضافی در صورتی عوض میشه که یکی از طرفین اضافه رو عوض کنید. اگر طرفین اضافه رو عوض نکنید فوق و تحت حقیقی هم اضافی هم عوض نمیشه. یه مطلبی بود مربوط به جلسات گذشته برای بعضی ها مبهم شده بود و خواستم توضیح بدم که بقیه براشون مبهم بشه. حالا وارد بحث میشیم. عرض کردیم که امتداد هر امتدادی وقتی به نهایت برسه اون نهایتش جهت. مثلا یه خطی رو شما امتداد بدید، اونجا که این خط قطع میشه و نقطه‌ای به وجود میاد اون نقطه جهته. این خط داره به اون نهایت اشاره میکنه، یعنی به اون جهت اشاره میکنه. و اگر این خط رو ادامه دادید تا فلج نهم، فلج نهم جهته، حالا یا جهت حقیقی یا جهت وسط راهی که میشه جهت اضافی. علی حال جهت یعنی انتهای یک امتداد. اگر جسمی رو امتداد دادید و یه جا ختم کردید، ختم جسم به سطح میشه، این سطح میشه جهت. اگر سطحی رو ادامه دادید و یه جا ختمش کردید، ختم سطح به خطه، این ختم میشه جهت. خطی رو ادامه دادید یه جا قطع کردید، قطع خط به نقطه است، اون نقطه میشه جهت. پس ما جهات نقطیه داریم، جهات خطیه داریم، جهات سطحیه داریم، جهات جسمیه دیگه نداریم. تو هیچ چی رو نمیتونید ادامه بدید، قطعش کنید، قطعش میشه جسم. جسمش ادامه میدید قطع میکنید، قطعش میشه سطح. قطعش ادامه میدید قطع میکنید، قطعش میشه سطح. قطعش ادامه میدید و قطع میکنید، قطعش میشه نقطه. چیزی رو ندارید که ادامه بدید قطعش کنید و قطعش کنید بشه چه؟ چون بوده چارون ندارید. بنابراین ما جهات جسمیه نداریم، جهات سطحیه و خطیه و نقطیه داریم. بعضی ها معتقد شدن جهات نقطی هم نداریم، فقط جهات نامون حسر است به خطیه و سطحیه. ما فعلا با اونها دعوا نداریم، کاری نداریم حسنشون درست یا غلط. میگیم اگر داشته باشیم حکممون این است، اگر نداشته باشیم حکممون این است. کاری نداریم به این که داریم یا نداریم، تو این نظر وارد میشه. حالا که این مقدمه معلوم شد، فخر رازی میگه که بحثی که دیروز ازش خوندیم، گفت در کره ما جهت نداریم. اگر مرادتون از جهت جهت بالفعل باشد، کره اصلا جهت نداره، جهاتش صفر است. اگر منظورتون از جهات جهاتی بالقوه باشه، کره بی نهایت جهت داره، چون در کره شما خطی و امتدادی ندارید، امتداد بالفعل ندارید، چون امتداد قطع بشه، قطع امتداد میشد جهت. وقتی امتداد نداشتید، قطع امتداد ندارید، جهت ندارید. امتداد بالفعل که کره نیست، پس جهت بالفعل برای کره نیست. برای کره جهت بالفعل نیست، جهت بالفعلش صفره. اما جهات بالقوهش، یعنی اگر تونستیم امتدادی فرض کنیم در کره و اون امتداد رو قطع کنیم، قطع اون امتداد میشه جهت، منتها جهت بالقوه. اینو داریم یا نداریم؟ بله، در کره بی نهایت خط میتوان فرض کرد و بی نهایت قطع خط که جهاته میتوان فرض کرد. از جهاتی که در کره میتوان فرض کرد بی نهایته. به تعبیر دیگه جهات بالقوه کره بی نهایته، جهات بالفعل کره صفر. بخ اشکال کرد که گفتم جهات شیشتا که همیشی در کره ما شیشتا جهت نداریم، یا هیچی نداریم یا بی نهایت داریم. شیشتا از کجای کره داریم؟ همه یا جسم ها رو نمیتونی بگی که شیشتا جهت داره. کره یا هیچی نداره یا بی نهایت داره. این اشکالی بود که دیروز گفت. حالا دنباله حرفشون میگه، میگه در کره ما یا هیچ جهت نداریم یا بی نهایت جهت داریم در کره. اما در مضلعات، در مضلعات یعنی اونهایی که کره نیستن، دارای ضلع هستند، مثل مثلا فرسون مکعب، مکعب مستطیل، حتی مخروط، استوانه که بالاخره یه مضلعی دارن، در همه اینها میفرماید که تعداد جهاتمون شیشتان لازم نیست باشه. این بستگی داره به نقط و سطوح و خطوطی که تو جسم داریم. چون تعداد جهات نقطیه، تعداد جهات نقطیه این جسم به اندازه نقطه های این جسم. مثلا مکعب چند تا نقطه داره؟ چند تا نقطه داره؟ اگر نقطه هاشو به هم متصل نگیریم، ببینید چهار تا خط بالا داره، چهار تا خطش میشه هشت تا نقطه، چهار تا خط پایین داره، اینا میشه هشت تا شونزه تا. چهار چهارتان یعنی شونزه تا در اطراف داره که شونزه ضرب دو میشه، چون هر خطی دو تا قطع داره، دو طرف داره، هر طرفش میشه یک جهت. وقت سی و دو تا با شونزه تا میشه چله هشت تا، چله هشت تا جهت نقطیه داره. چند تا خط داره؟ الان قرار شد که 16 و 8 میشه 24 تا، 24 تا خط داره. چند تا سطح داره؟ 6 تا سطح. پس 6 تا جهت سطحیه داره، 24 تا جهت خطیه داره، 48 تا جهت نقطیه داره. توجه میکنی چرا اینجوری حساب کردیم؟ چون انقطاع هر امتدادی رو جهت گرفتیم، هر خطی دو تا انقطاع داره، پس برای هر خطی دو جهت درست میشه. توی مربع چند تا خط داریم؟ 24 تا خط داریم. هر خطی دو تا جهت درست میکنه، پس دو تا 24 داریم، 48 نقطه داریم. نه، خطا رو متعدد کنیم، خطا رو متعدد کنیم. بله بله، بعضی ها خطا منطبقه برنم، بعضی منطبقه در هم کنید یه جور دیگه میشه، بعضی خطا منطبقه. مثلا اون پایین که بالا که چهار تا داریم، پایین هم چهار تا داریم، اون اطراف من گفتم که 16 تا خط داریم، 16 تا خط داریم. علتش این بود که خطا رو از هم جدا شدن، ولی اگر رو هم ادغام کنید، رو هم بندازید خطا رو که خب در ظاهر هم شد هم افتده، میشه 4 تا خط. 4 تا بالا رو که دفعه حساب شدیم، 4 تا پایین هم که دفعه حساب شدیم، اون 4 تا اطراف رو هم 4 تا اطراف رو حساب شدیم، تمام میشه 12 تا خط. ولی ما به این استفاده نشدیم که اگر به این بخوام استفاده کنیم، نقطه‌اش هم چند تا 4 تا نقطه بیشتر نداریم، 4 تا نقطه بیشتر نداریم، چون نه 4 تا بیشتر داریم، 8 تا نقطه داریم، 4 تا بالا 4 تا پایین 8 تا نقطه داریم. نخواستم اینجور قرار بدن که نقطه ها رو هم بندازیم و یکی حساب کنیم، جدا جدا حساب کردیم، جدا جدا حساب کنیم شد 48 و 24 تا رو بله 6 تا. بله بله، هر کدوم محل تقاطی 3 تا خط. بله ما 3 تا خط 3 تا حساب کردیم، 3 تا خط تو براش 3 تا نقطه درست کردیم، نه 1 نقطه. درسته این 3 تا خط در یه جا تلاقی میکنن و اون یه جای تلاقی یه نقطه است، ولی ما 3 تا حساب کردیم. الان فرق نمی کنه، شما یک حساب کنید، یکی حساب کنید، تعداد نقطه ها رو ببینید میشه جهات، تعداد کوچیک میشه جهات، تعداد سطوح هم میشه جهات. پس در مضلعات هم اینطور نیست که ما همیشه 6 تا جهت داشته باشیم، ممکنه 6 تا داشته باشیم، ممکنه چند تا نقطه بیشتر. به تعداد خطوط، به تعداد سطوح، به تعداد نقاط ما جهت داریم. از فخرآبادی به اشکال میکنه، میگه در مضلعات هم حرف اونا تمام نیست، البته ممکنه بعد در بعض مضلعات تمام بشه، ولی در همه تمام نیست. اونا گفتن 6 تا که حرف داریم، در مضلعات هم ما منحصرا 6 تا نداریم، گاهی ممکنه 6 تا باشه، گاهی بیشتر باشه. در صورتی که جهات نقطیه رو حساب کنیم، جهاتی که در مضلعات حاصل میشوند به تعداد نقطه ها 1، خط ها 2، خط ها 3 هست، مجموع اینا میشن جهات. اما اگر نقطه رو حساب نکنید، چون که بعضی حساب نمی کنند، جهات یک مضلع می شود به تعداد جهات مضلع می شود برابر با تعداد سطوح یا خطوط، دیگه نقطه ها رو حساب نمیاد. علی حال چه شما نقطه رو حساب بکنید چه نکنید، مجموع جهات یک جسم لازم نیست 6 تا باشه، ممکنه بیش از 6 تا باشه، ممکنه کمتر باشه، ممکنه متعارض باشه. این که شما گفتید جهات همه اجسام 6 تا، در کره که درست نبود، در بقیه مضلعات هم به طور کامل کلی درست نیست. نه مضلع چه در اینجا، مضلع چه در اینجا میگیریم، چه جسم باشد چه سطح باشد فرق نمی کنه، مثلث هم ما مضلع میشه، لازم نیست مکعب باشه، مکعب جسمه، مثلث سطحه، هرم جسمه، هرم از چند تا مثلث درست شده جسمه، هر کدام از این وجوه جانبی هرم که یه مثلثه این سطحه. ما بحثم در سطح هست، مضلع که میگیم مطلق مضلعه، چه مضلع جسمی چه مضلع سطحی، حتی مثلث رو هم ما مضلع میدونیم و جهاتش رو سطح میدونیم. بله نه زل همون زلعه، زل همون زلعه، منطقه مکعب ازلایی دارد که ازلا از سطوح میسازن، سطوح از زلعه میسازن. اما در مسطحات ازلایی داریم که سطح میسازن، دیگه زلعه نمیسازن، فرق نمی کنه، زلعه به همون معنی خودش بگیرید، چه در مسطحات چه در مجسمات شما زلعه دارید، نمیشه مزلا، میشه مجموعا میشه مزلا. حتی در مثلث هم خود فخرزاده میگه، میگه در مثلث ما سه جهت داریم، یه سطح داریم که اون سطح جهت نیست و خودش مقدار که انتها نیست، انتها صفر، یعنی سه تا خط این سطح رو احاطه کرده، این سطح از این طرف به این خط تمام میشه، از این طرف به اون خط، از این طرف هم به این خط، به سه تا خط خط میشه، از سه تا جهت پیدا میکنه. مثلث داره سه جهت نشید جهت، حتی در مسطحات هم ایشون جهت رو قاعده چون اونها مدلع میدونه، مدلع یعنی هرچی که دارای زل، هرچی که دارای خط، یعنی دارای زل، مثلث هم دارای زل، مکعب هم دارای زل، مثلا مکعب علاوه بر اینکه زل داره سطح جانبی هم داره، ولی مثلث فقط خودش سطح دیگه، سطح و جسم نیست، فقط سطح، فرق نمی کنه که مدلع و به معنی مسطحات بگیرید چه به معنی مجسمات بگیرید، در هر صورت ایشون داره بحث میکنه، میگه انتهای هر امتدادی رو ما جهت میدونیم، ببین چند تا امتداد تو این مزلع وجود داره، چند تا انتهای امتداد وجود داره، به تعداد همون انتهاها شما جهت دارید، روزه میان نداره جهت حتما باشه شیشتا
خط
منحنی جهت، بله خط منحنی اگر بسته نباشه، دایره نباشه، هیچ جهت جهت داره، از همون محل تقاطعش جهت داره، اما اگه بسته باشه اصلا جهت نداره. اگر خط منحنی رو ببندید، دایرش کنید، جهت نداره، چون پایان نداره، انقطاع نداره، هر جا شما بخواد انقطاع بگیرید تجزیه بلا مرادی نیست، این که قطع نشده که سر سرش یه چیه، هیچ جا انتهاش نیست، ما انتهای امتداد رو به عبارت از جهت گرفتیم، کره انتهای سطح نداره، دایره انتهای خط نداره، چون انتها نداره جهت نداره، جهت بالفعل نداره، جهت بالقوه امتداد بر مستقیم هم صدق میکنه، بر منحنی هم صدق میکنه، منتها امتدادی که ما امتداد رو که جهت نمیدینیم، نهایت امتداد رو جهت میدینیم، باید ببینید این امتداد شما جهت داره یا نه، کره امتداده ولی انتها نداره، دایره هم یه امتداده ولی منحنیه، ابن نداره منحنی باشه، حتما لازمش امتداد مستقیم باشه، امتداد منحنی هم امتداده، منتها انتها نداره، مشکل سر اینه که انتها نداره ولی در جهت نداره، بله امتداد چه داره؟ کره امتداده، کره امتداد جسمی داره که امتداد سطحی، محیطش امتداد خطی، ولی هیچ کدومشون انتها ندارن، چون انتها ندارن درشون ما جهت خواهی نیست، که جهت انتهای امتداده نه خود امتداد، بنابراین اگر کره امتداد دارد منافات نداره با اینکه جهت نداشته باشه، چون امتدادش انقطاع نداره، چون امتدادش انقطاع نداره جهت نداره، در دوران هم نیست. صفحه 172 سطر دوم ثم قال، یعنی قال الفخر محاذیان به بعض المتقدمین، یعنی این حرفش برابر حرف بعض متقدمین، این حرف مال خودش نیست، از دیگران گرفته، انتهای
یک کله یه
صفحه
منحنی
خط
میشه،
برای
انتها داره
صفحه
فرمایی
که منحنی باشه یا آرخ مستقیم کدام طرفش خط میشه؟
انتهای
این کره به کدام طرف خط میشه؟ به هر طرف خط میشه، تجربه رو مایده
بگیم
به
یه
صفحه
خط میشه، به یه
صفحه
منحنی،
به یه صفحه منحنی، یعنی همش پس خودشه، نه خط میشه، خودشه، شما اگه کل کره رو دارید در نظر میگیرید، کل کره خود کره است، خط میکنید، کجاست که کره تموم میشه؟
کره
یه جسمه، کجاست که تموم میشه؟ بله؟ به سطح خارجی تموم میشه؟ خب بیرون خودشه، بیرون خودشه، مگر اینکه بخواد جهتشه رو در خودشه قرار بده، بله، نه دایره عظیمه که در خودشه، دایره از اینه که دایره است، این کره سطحه، یعنی دایره از اینه که بچرخه، خب انتهای اون، انتها دوست، فرض کنید که این سطح مدور میشه انتهای کره، کره رو از این مرکز شروع کنید، پر بیان جلو تا برسه به سطحش، دیگه تمام میشه، دیگه بعدش چیزی دیگه است، جسم دیگه است، پس کره تمام شد، حالا کدام طرفش فوقه، کدام طرفش صفره، کدوم طرف یمین و یسار یا قدام خلف اینا که چی بونش نبین که همش ترجیه بدم خلق یا ضعف ها میگون جهت نده توجه میکنید جهت را اگه بخوان تعیین کنید ترجیه بلا براجه این تو فصل بعدی میاد تو فصل بعدی میاد یک دونه کره رو به جسم محیط رو نمیتونید بگید کجاش فوق کجاش تر تو متشابه بالاشو به اعتبار خودتون دارید میگید
نه
هم محدد رجاعت حرف دیگه داری اون حرف دیگه است این بعدم بحث میشه الان یه کره رو که تو اینجا دارید بحث کنید محدد رجاعت که آخر عالمه اون بعدم بحث میکنید اما این کره که الان شما در اینجا دارید کدومش فوق کدومش تحته فوق تحتش اعتباری میشه
دید
خب یعنی می فرمایید چه فوق اعتباری براش خواهی بشه بله اعتباری اعتباری
از هر طرف از هر طرف داره به محسوس داره آدم
پس همه طرفش فوقش میشه پس چیزی نداره یعنی می اثری نم نداره اینطور می فرمایید اگه شعا باشه که خط فرضیه خط فرضیه خط فرضی هم جهت فرضی درست میکنه جهت فرضی اشکال نداره جهت واقعی براش درست کنید جهت واقعی برای کار درست کنید هم چرا مگر جهت اضافی درست کنید یعنی بلقیاس الینا بلقیاس الی کذا بسنجیدش و الا خودشون این که خدمتش بودید فوق قسمت که بدون
سفر هر کوری به محل برانم مرکز این
اضافی میگیره دیگه عرض میکنم شما دارید فوق صفر اضافی رو میگیره فوق صفر اضافی رو شکر نداره به محدد جهات نه به سقف هم ملاحظه کنید بگید این کره الان زیر این سقف قرار گرفته به همین صورتی که واقع شده بدون که به چرخونش این قسمتش فوقه چون به سقف نزدیکه این قسمتش تحته چون به چرخ نزدیکه اون قسمتش مثلا فرض کنید قدامه چون مثل اگر من خودم رو جای اون بذارم خب نه اون عرض رو کنم عرض می کنم اگر بخواد پای نسبت رو باز کنید لازم نیست با محدد جهات بسنجید با صف و کف هم میشه سنجید من دارم این عرض می کنم بله میدونم شما اون فوقش تحتش هم میگید فوقه بخواد اینکه با محدود جهاز میسنجید اما اگر بخواید با خود سقف و کف هم بسنجید عرض میکنم اشکال نداره اگر بخواد پای مقایسه رو بیمین بیارید بیش از این ها میتونید شما چیز داشته باشید فوق و سقف داشته باشید اما اگر پای حقیقت رو بکار بیارید نه ثم مقال فخرازی مهاجیان به بعض المتقدمین قال اما المزلعات فعدد جهاتها عدد حدودها حدود یعنی انتها حدود هر امتدادی انتهای همون امتداده بنابراین حدود یعنی انتها یعنی منتها فعدد جهاتها عدد جهاتش لازم نیست حتما شش تا باشه بلکه عدد جهاتش عدد حدودها یعنی به تعداد حدود این مدلعی حالا یا حدود نقطیه یا حدود خطیه یا حدود سطحیه یا هر سه با هم دیگه بستگی داره اینکه شما کدوم شما ملاحظه کنید نقطیه تنها شما ملاحظه کنید سطحیه تنها شو خطیه تنها یا هر رو با هم این سمینا کل حدن جهتن اگر هر حدی رو جهت بنامی تعداد جهات یک جسم برابر است با این ستا، یعنی هم حدود نقطیه، هم حدود خطیه، هم حدود سطحیه. اما اگر همه جهات رو، همه حدود رو جهت ننامیم، حدود نقطیه رو جهت نگیم، چنانچه بعضی ها ادعا کردن، در این صورت تعداد جهات یک جسم برابر است با حدود خطیه و سطحیه، دیگه حدود نقطیه رو اضافه نمی کنیم. او مثل عددین، او مثل عدد یعنی فعدد جهاتها مثل عدد خطیه. ببینید وقتی که عددی مثل عددی می شود یعنی مساوی می شود، یعنی تعداد مساوی می شود. مثل در اصطلاح فلسفه به دو شیء که نوعشون یه چیز گفته می شود، نه اونی که عددشون یه چیز. اون جا که عدد یه چی باشه اصطلاحا تساوی گفته می شود، تماثل گفته نمی شود. تماثل در جاییست که دو نوع یه چی باشه و تساوی در جاییست که دو عدد یکی باشن. در اینجا چون دو طرف مثل رو عدد گرفته، گفته فعدد و جهاتها مثل عدد خطیه، دو طرف مثل رو عدد قرار داده، معلوم میشه از مثل تساوی رو اعراب کرده، یعنی عدد جهات این جسم برابر است با عدد نهایتهای خطی و نهایتهای سطحی. نهایت و حدود خطی و حدود سطحی رو با هم جمع کنید، جهات جسم مجموع این حدود میشه، یعنی برابر میشه با مجموع این حدود. حالا مجموع این حدود باشه 6 تا یا چند تا یا بیشتر. بالاخره میخوام بیان کنیم که این جهات لازم نیست حتما 6 تا باشه، ممکنه کم و زیاد بشه. او مثل عدد یعنی او عد، این او مثل عدد اصل بر عدد حدود هاست، لذا فعدد جهات ها که بر سر عدد حدود ها داخل بود بر سر مثل عدد خطیان داخل میشه. اینطور میشه فعدد جهات ها عدد حدود هم نقطیه تا آخر، او عدد جهات ها مثل عدد خطیت و سطحیه الان یعتبر نقطیه. اگر نقطیه رو ما اعتبار نکنیم، یعنی اگر نهایت ها و حدود های نقطیه رو جهت به حساب نیاریم، دیگه نقطیه رو جز جهات جسم قرار نمیدیم، بلکه خطیه و سطحیه رو جز جهات جسم قرار میدیم. وقت جهات جسم برابر میشود با مجموع حدود خطیه و سطحیه که ممکن است 6 تا باشه، ممکن است چند زیاد باشه. مثلا المثلث، این مثلا همون که خوندن قید برای ماوعد، قید برای ماوعد نیست. مثلا المثلث جهات او ثلاث، یعنی اگه بخوام مثال بزنیم مثلث رو به عنوان مثال میاریم، 3 تا جهت داره، 3 تا جهت داره که 3 تا انتها داره، چون یه مثلث یه سطحه، این سطح از هر 3 طرف به 3 خط منتهی میشه. بنابراین چون نهایت ها جهتن، پس این 3 تا نهایت و در نتیجه 3 تا جهت داره. بنابراین مثلا مثلث جهاتش 3 تا نه 6 تا. شما گفتید همه عالم 6 تا جهت داره، در حالی که دیدیم خیلی جاها 6 تا جهت نمیتونید قبول کنید، بعضی جاها کمتر یا بیشتر میشه. بله بله، در صورت که حدود مقطعی رو حساب نکنید، در مثلث در صورت که حدود مقطعی رو حساب نکنید، ستاسونی زیل همین این نبی اعتبار مقطعیه داره میگه. اگه حدود مقطعیه رو حساب بکنید، میشه نقطه، چون 6 تا نقطه داری، 3 تا خط داری، 6 تا نقطه میشه، 6 تا نقطه میشه، 3 تا خط دارید میشه نقطه، مجموع میشه نقطه، مگر نقطه ها رو که بر هم منطبقن بشه حساب کنید، وقت میشه 6 تا. 3 تا نقطه دارید، 3 تا خط دارید، میشه 6 تا. اگر نقطه ها رو هم بندازید و یکی حساب کنید، اما اگر جدا جدا حساب کنید، 6 تا نقطه میشه، 3 تا خط میشه، وقت میشه نقطه. بالاخره یه نقطه دارید یا 6 تا، بسید که نقطه ها رو حساب کنید. اگر نقطه ها رو حساب نکنید، 3 تا دارید، 3 تا دارید. خاطی اشکال میکنه، میگه که این حرفی که شما زدید با حرفی که در گذشته گفتیم نمیسازه. ما در گذشته در فصل 34 از نهج قبلی صفحه 168 گفتیم که جهت جهت امریش غیر قابل انقسام. خلاصه حرفمون از این فصل در اون فصل این بود که جهت امر غیر قابل انقسامی، قابل اشاره نیستی هست ولی منقسم نیست. شما الان دارید جهت سطحیه درست میکنید، سطحیه قابل قسمتیه. جهت خطیه درست میکنید، خطیه قابل قسمتیه. فقط لغتیه است قابل قسمتیه. این حرفتون حالا کار نداریم که اشکال بر مشهور وارد میکنه، خودش مثلا اشکالیه. میگه جهت سطحیه داریم، جهت خطیه داریم، جهت لغتیه داریم. جهت سطحیه و خطیه نمیتونیم داشته باشیم، چون جهت چنان چه قبلا تفصیل شد امری بود غیر منقسم. و شما الان دارید جهت رو سطح یا خط معرفی میکنید که امر منقسم است. این که زبان صدرا نیست، پس حرف فعل شما به حرف قبل نمیتونید. حالا لغتیه رو حساب کنیم، شیشتاست یا بیشتر، اشکال شما بر مشهور که گفتم جهت شیشتاست وارد میشه یا وارد نمیشه یا وقتی دیگه است. ما میخوام بگیم خود حرف شما الان باطله. حالا این حرف باطل میتواند اشکال بر مشهور باشد یا نمیتواند یا وقتی دیگه، ولی خودش باطله. چرا؟ چون رو حرف قبل نمیتونید. برگره بحث قبل داشتیم فیمه خزال اشاره در این منتهای اشاره قابل تقسیمی قطع راضی در پادر راضی اشکال کرد، من نخواستم اشکال شما سر یعنی از فقط دفاع کرد که شی در منتهای اشاره قسمت نمیشه. یعنی اگر خط داشتید منتهاش به طول قسمت نمیشه. منتهای خط چیزیست که به طول قسمت نمیشه، به عرض و عمقش کار نمیشه. عرض و عمقش هم که قسمت نمیشد قسمت نمیشه. اما اگر چیزی سطحی رو داشت با سطح داشتید اشاره میشد، این قبلا توضیح دادید، اگر با سطح داشتید به چیزی اشاره میکردید این امتداد سطحیتون به عرض و طول قسمت میشه. وقتی رسیدید به اون آخر دیگه به عرض و طول قسمت نمیشه، نه اصلا قسمت نمیشه. اگر اشارتون به وسیله جسم بود، این جسم الان سه تا قسمت میشه، طول و عرض و عمق. وقتی به نهایت رسیدید به طول و عرض و عمق قسمت نمیشه، ولو به طول و عرض قسمت میشه. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ یعنی اون امتدادی که داره منتهی میشه در همون بخشی که منتهی میشه قسمت نمیشه، ولی در چیزی قسمت میشه. بنابراین اشکالی نداره که ما جهت اون خط یا خط یا نقطه باشه. این رو قصد راضی به عنوان اشکال باید خواجه وارد میکنه، اشکال چون وارد یعنی از سخت دفاع میکنه. اقول حاضری تطمیتون به خلاف ما سقر رفی ما مرد، این نوع نامگذاری که شما حدود جهات نقطیه و خطیه و سطحیه درست کردید، این نامگذاری به خلاف آنچه که قبلا بیان شد. قبلا از این در همین صفحه 168 آخرای نهج قبل، فعلا مقرر هناك آنچه که بیان شد در اونجا این بود که جهت طرف امتداد است و از لا مثلث طرف امتداد نیستن بلکه خود امتداد است. از لای مسلط خودشون امتداد هم طرف امتداد میشه. وقت قطب راضی میگه چرا طرف امتداد سطحی هستن، اگرچه طرف امتداد نیستن و خودشون اگرچه امتداد هستن ولی طرف امتداد سطحی هستن، چون طرف امتداد سطحی هستن پس میتونن جهت باشن. البته من نمیخواستم اشکال قطب راضی رو بجن وارد شدم گفتم، حالا ایدی ندارد که این اشکالشون متوجه نشد یا بخیر اشکال سختی هم نبود. فهم المقرر هناکی در بحث قبل این بود که جهت طرف امتداده، یعنی پایان امتداده، در حالی که از لای مسلط اطراف امتدادات نیستن بل امتدادات هم که علیه اطراف سر خودشون امتدادن که نهایت سخت هم، نه این که اطراف امتداد باشن. امتدادی هستن که نهایت سخت هم، نه این که نهایت امتداد باشن. که امتدادی در اینجا متناهی شده باشه و دیگه امتدادی نداشته باشیم، بلکه سطحی متناهی شده و ما سطحی نداریم. در حالی که جهت این بود که جهت رو قبلا گفتیم باید غیر قابل انقسام باشه. این توضیحش همونست که از خارج از جدر جهت باید غیر قابل انقسام باشد و امتداد قابل انقسام است، پس جهت نیست. اینطوری باید بگیم خاطر داری این اشکال میکنه. جواب اینه که باید در اون مأخذ الاشاره قابل انقسام نباشه که توضیح داده. بل امتدادات و هی اطراف هستن. خب ما قبل از این که وارد بحث بشیم گفتیم یه مقدمه رو ذکر میکنیم، گفتیم فنقول و قبل الخوض و فی تقریر ذالک لما کاند، که یه مقدمه رو ذکر میکنیم قبل از این که وارد بحث بشیم. مقدمه رو اینجا تموم شد، حالا از این به بعد میخوام وارد بحث بشیم. بحث یعنی عبارت مصنف رو توضیح بدیم، یعنی شرح بدیم عبارت مصنف رو و مطالبی رو که مصنف در این فصل گفته تبیین کنیم. اولین مطلبی که ما در اینجا توضیح میدیم اینه که مصنف جهات ستر رو به دو قسم تقسیم کرد. یکی جهاتی که تبدل پیدا نمی کردن و جهات واقعی به حساب می آمدن، دوم جهاتی که متبدل می شدن و جهات فردی قرار داده شدن. این دو قسم جهات رو ایشون ذکر کرد. حالا ما می خواهم توضیح بدیم که جهات واقعی چی هستند و جهات فردی چی هستند. جهات واقعی همون فوق ستر هستند. جهات فرضی این چهارتای دیگه هستن، یمین و یسار، قدام و خلف. هم خواجه جهات فرضی رو توضیح داده، هم سخت توضیح داده، همچنین جهات واقعی رو. منتها سخت توضیحی داده که بعداً مبتلا به اشکال خواجه میشه، اشکالی که واقعا وارده قصد راضی هم ممکنه دفاع کنه ازش. اما خود خواجه توضیحی داده که دیگه مطلع به اشکال نیست. ما توضیح خواجه رو تو این جلسه میتونیم بخونیم، حالا توضیح فخت دارم این برای جلسه بعد. توضیح خواجه اینه که ما اگر برای بیان این که چهار تا جهت که یمین یا ساز و قدام و خلفن قابل تبدلن، برای بیان تبدل اون چهار تا اینطوری مثال میتونه، میگه اگر شما روشین به سمت مشرق باشه، روتون به سمت مشرق باشه، پشتتون به سمت مغربه، دست راستتون شماله، دست راستتون جنوبه، دست چپتون شماله، دست راستتون جنوبه، دست چپتون شماله. بله من برعکس اشاره شد، بله دست درست دارم میگم، دست راستتون جنوبه، دست چپتون شماله. اما اگر برعکس شدید، یعنی رو به مغرب کردید، تمام این جهات عوض میشه، قدامتون میشه مغرب در حالی که خلفتون مغرب بود، خلفتون میشه مشرق در حالی که قبلا قدامتون مشرق بود، یسارتون میشه جنوب در حالی که یسارتون قبلا شمال بود، یمینتون میشه شمال در حالی که قبلا جنوب بود. این نه، ما بحث در فوقتر نداشتیم. اول که وارد بحث شدم عرض کردم مصنف خواجه میخواد مثال بزنه برای اون چهارتایی که عوض میشن، فوقتر تو کار نداریم. خب پس این چهارتا الان دیگه عوض شدن، هر چهارتا عوض شدن با یه تغییر مختصر، پس این چهارتا قابل تبدل. بعد برای این که ثابت کنه که فوقتر عوض نمیشدن یه مثال دیگه میزنه، با مثال مطلب رو تبیین میکنه. مثال هم اشکالی نداره چون تجربه یقین‌آوره. ما میتونیم استدلالی بکنیم که در استدلالمون از مقدمات تجربه استفاده کرده باشیم، به ایشون داره از مقدمات تجربه استفاده میکنه، نگید با مثال مطلب عقلی حل نمیشه. اینجا داره با تجربه مطلب عقلی رو اثبات میکنه و اشکالی نداره که ما مطلب عقلی رو با تجربه اثبات کنیم، چون تجربه یقین‌آوره. حتی قیاسمون رو میتونیم، قیاس برهانیمون رو میتونیم از مقدمات تجربه تشکیل بدیم. پس این مثالی که ایشون میزنه اشکالی نداره، وقتی فکر نکنید که بالاخره یک استدلال سستیه. در وقتی میخواد ثابت کنه که فوق تحت عوض نمیشن، مثال اینطوری میزنه، اگر تو ایستاده باشی به طور طبیعی که سر به طرف بالا داشته باشی و پا به طرف پایین، گفته میشه این بالا فوقه، این پایین تحته. حالا اگر وارونه کردی خودتو، بدن که وارونه کردی، دستا پایین بود، پاها بالا، دوباره باز خودت میگی اون بالا فوق، این پایین تحته. من سرمو رو زیر انداختم، پامو بالا کردم. یعنی خود شخص یا اشخاصی دیگه حکم میکنن به این که فوق عوض نشد، تحت عوض نشد. این آدم سرش که بالا بود حالا به سمت پایین، سر و زیره، یا پا که به سمت پایین بود به سمت بالا. یعنی در باره این شخص قضاوت میکنن، میگن بالا و پایین رو عوض کرد، نه این که خود بالا و پایین عوض شده باشه. پس از اینجا میفهمیم که فوق و تحت دو جهتی هستن که تبدل پیدا نمی کنن، ولی این چهار تا جهاتی هستن که تبدل پیدا می کنن. کلام و مصنف رو که جهات تقسیم می شود به دو قسم، یکی متبدل یکی غیر متبدل، به این نحوه ایشون تبیین می کنه. تجربی تجربی هست کردن عقلی هم از تجربی مقلیه. تجربه رو تجربه گفتن از احساسات جزئی حاصل می شود و بعد از احساسات جزئی عقل حکم می کند. عقل به تجربه حکم می کند. جزئیات تجربه حسیه، ولی اون کلی که عقل از این حسیات متکرره به دست میاره کلیه، عقلیه. تجربه امر عقلیه نه امر حسی. اون جزئیاتی که محصل تجربه جزئی حسیه، محصلات تجربه هستی، خود تجربه هم کلیه، اون درجه خوش گفته شده، همه عقلیه. مشهورات ما بالاتر از مشهورات داریم میگیریم، چون چون تنظر میکنیم نباید مشهورات بگیریم، اما تجربیه. چرا مشهور بگیریم بسیم و نبیه الان مشهور فنروز از جهات سه تنقص کنه الان مالای تبدل و بلفر، چیزی که با فرد تبدل پیدا نمی کنه و اول فوق و صفر، و این هم مالا تلد دلو بهی یعنی بلفن و حوال اربعت و الباقی یعنی نیت ها رو قدام خرد. و ذاله که بیان تبدل این چهارتا و عدم تبدل اون دوتا، اول تبدل این چهارتا رو بیان میکنیم، بعد تبدل و عدم تبدل اون دوتا رو. بیان مطلب این است که لحن المتوجه، المتوجه الاسلامش الاسلام محصول است، یعنی مرگ توجه. کسی که توجه میکند و رو میکند به سمت مشرق مثلا، یکون المشرق قدامش و مغرب خلفش و جنوب یمینش و شمال و شمال شمالش، یعنی دست چپش شمال این وچه. ثم اذا توجه، بعد همین آدم اگر توجه کند یا رو کند به سمت مغرب، یا تبدل الجنی، تمام این چهارتا تبدل پیدا میکند. فسار ما کان قدامه سار خلفه، اونی که قدام بود میشود خلف، و ما کان یمینه سار شماله، و بالعکس یعنی ما کان شماله یسیر یمینه و ما کان خلفه یسیر قدامه. چهارتا عوض میشه. فهذه تتبدل، یعنی این چهارتا که قدام و خلف و یمین و یسارن تتبدل بالفرد. این برای این چهارتا، اما اون دوتایی که تبدل پیدا نمی کنند. ولی سال فوق و بسته فلو کذاله، یعنی قابل تبدل نیستن. فا این القائم، یعنی شخصی که قائم باشد روی پای ایستاده باشد، لوسار منکوسن، اگر منکوس بشه یعنی وارونه بشه، سر به سمت پایین و پا به سمت بالا قرار بگیره. لا یسیر ما یلی رأسه فوقن، اونی که نزدیک سرشه فوق قرار داده نمیشه، یعنی چپ زمین که نزدیک سرشه، الان نزدیک سره، اون رو فوق قرار نمیدن. و ما یلی رجله تحتن، اونی که نزدیک پاشه یعنی سقف رو تحت قرار نمیدن. بل سار رأسه من تحت، گفته میشه سر او به سمت زیر است، یا رجله من فوق، پای او به سمت فوق است. در حالی که کان فوق و تحت، به حال شما فوق و تحت به حال خودشون هستن تغییر نمی کنن، مثلا که آسانگی تون خوندن. این توضیحی است که خواجه برای تبدل اون چهار جهت و عدم تبدل این دو جهت بهش میکنه. اما توضیح سخت چیست؟ انشاءالله جلسه بعد.